بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که احتمال دوم در فرمایش مرحوم آخوند این است که در استعمال لفظ در اکثر از معنا، چون لحاظ لفظ به تبع لحاظ معناست، اگر یک لفظ بخواد در چند معنا استعمال بشود، لازم میاد اجتماع دو لحاظ عالی در یک شیء واحد. اجتماع دو لحاظ در یک ملحوظ واحد، و این محاله چون مستلزم اجتماع مثلین و اون عناوینی است که در بحث دیروز توضیحش رو عرض کردیم. حالا امام رضوان الله تعالی علیه در همین کتاب شریف مناهج در صفحه جل اول صفحه 182 جواب میدن. قبل از این که باز جواب امام رو عرض بکنیم، که البته روح جواب امامم همین است که ما میخواییم بگیم، اما در یک جمله و کوتاه جواب این است که اگر معانی متعدد شد چه اشکال داره که یک لحاظ به لفظ تبعا تعلق پیدا بکنه، یعنی با یک لحاظ تبعی صد معنای مستعمل فیه اراده بشه. به بیان آخر میگیم آقا شما میگید در هر استعمالی معنا طبعا معنا ملحوظ به ذات، لفظ ملحوظ طبعیه. حالا این ملحوظ به ذات هم تعبیر دقیقی نیست، چون او در یه بیان دیگری میگیم معنا ملحوظ استقلالیه. خب مستعمل معنا رو میخواد به مخاطب بفهمانه و به تبع معنا لفظ ملحوظه. خیلی خوب، اما چه دلیلی داریم که اگر معنا متعدد شد ملحوظ استقلالی متعدد شد، باید ملحوظ تبعی هم متعدد بشه؟ تا بیاید شما اشکال بکنید اجتماع دو لحاظ در لفظ لازم میاد، دو لحاظ طبعی. نه، ممکنه معانی متعدده باشه، اما یک لحاظ طبعی به لفظ تعلق پیدا بکنه، و این یک امر واضح و روشنیه. چرا؟ اینا لازم و ملزوم همن، ولی معناش این نیست که شما اگر لفظ لحاظ استقلالی بخواد، بله این وقت تو بیان دیگر باید بیایم، تو اون احتمال سوم مرحوم آخوند باید بحث بکنیم. اگر کسی گفت در استعمال هم معنا مستقلن باید لحاظ بشه، هم لفظ هم باید مستقلن لحاظ بشه، اون وقت میگه آقا هر معنا یک لفظ، و اگر بخوایم دو تا لحاظ رو در لفظ بیاریم اجتماع دو لحاظ استقلالی در لفظ میشه. این بیان سومه. اما در این بیان دوم محور تبعیته، یعنی میگیم آقا در استعمال معنا لحاظ استقلالی دارد، و لفظ لحاظ طبعی داره. میگه ما چرا لفظ رو باید مستعمل لحاظ کنه؟ برای چی؟ به طبع المعنا. خب به طبع المعنا یعنی میخواد یه معنایی رو به یه وسیله‌ای برسونه. خب یه وسیله‌ای رو برای 10 تا معنا قرار میده، یه وسیله‌ای رو طبعاً لحاظ میکنه برای 10 تا معنا. این اصل جوابه. یعنی حالا من مکررم عرض کردم، گاهی اوقات خود فرضیه برهانی رو میخواد جواب بدید، قبل از اینکه جواب‌های دیگران رو در ذهن بیارید یا مراجعه بفرمایید، ببینید ذهن خودتون چی میفهمه، کجای این استدلال اشکال داره. این استدلال با همون بیان دیروزی که دقیق عرض کردیم و خلاصه‌ای هم که امروز گفتیم اینجا ملازمه منتفیه. اینی که هر لحاظ استقلالی یه لحاظ طبعی جدا بخواد، نه. استعمال لفظ طبعاً للمعنا درش لحاظ میشه، میخواد معنا یکی باشه یه لحاظ کافیه، ده تا باشه در استعمال واحد باز یک لحاظ طبعی واحد در لفظ نسبت معانی متعدد است. نه با هم، یعنی در استعمال با بله دیگه، مجموعی نیست، ولی ده تا معنا رو در یک استعمال، در یک استعمال اراده کرده. همینطور هم هست دیگه. والا اگر بخوایم در استعمال‌های متعدد باشه که از محل نزاع خارجه. به عبارت نخرو اگر استعمال متعدد شد، در هر استعمالی بالاخره یک لحاظ طبعی ما برای لفظ می‌خوایم. اما چه دلیلی داریم که در استعمال واحد اگر معانی متعدد شد باید لحاظهای طبعی هم متعدد بشه؟ حالا آقای برزیزه، من گفتم این چیزی که اصلا تو ذهن خود ما هم میرسید، البته عرض کردم روح فرمایش امام اینه. بذارید من جواب امام رو عرض بکنم، شاید اگر شما مطلبی داشته باشید در فرمایش امام پاسخش باشه. خیلی خوب، چه اشکال داره یه چیزی لازمه ده تا ملزوم باشه؟ چه اشکال داره بگیم آقا مثلا حرارت هم لازم نوره، هم لازم آتشه، هم بالاخره یه چیزی لازم ده تا ملزوم باشه. وجودن هم میشه، در طبعی میشه. خب حالا اجازه بفرمایید، امام تقریبا میخوان بفرماین باز محور رو در جواب میفرماین اینی که میگیم در لفظ لحاظ طبعی میشه. اولا بین المتکلم و سامع فرق وجود داره و اینها متعاکسانن. به چه معنا؟ به این معنا متکلم یتصور المعنا و ینتقل الی اللفظ. متکلم داره یه معنایی رو فکر میکنه، میگه خب من میخوام این معنا رو به مخاطب القا کنم، یه لفظی براش پیدا کنم، به وسیله اون لفظ القا کنم. در متکلم معنا مقصود و ملحوظ استقلالی، لفظ ملحوظ طبعی. اما در سامع عکس اینه، سامع اول لفظ رو میشنوه، سامع به طبع لفظ معنا را تصور میکنه. یعنی سامع لفظ برای او ملحوظ استقلالیه و معنا ملحوظ طبعی. خب بعد میفرماین که این فرق وجود داره. حالا میایم تو متکلم، تو متکلم که متکلم چه اشکالی داره؟ حالا همون بیانی هم که ما عرض کردیم، متکلم میخواد به یه وسیلهی چند تا معنا رو به مخاطب برسونه، با یه لفظ میخواد چند تا معنا رو به مخاطب برسونه. چه اشکالی داره که این متکلم بیاد برای چند معنا یک لفظ را وسیله قرار بده و لحاظ بکنه؟ و میفرماید ملازمه ای نداره که بگیم چون چند تا معناست باید چند تا لحاظ طبعی برای این لفظ بیاره تا این اشکال بشه که اجتماع لحاظین در لفظ لازم میاد. بل اونی که لازمه اینه ینتقل من المعنیین الى اللفظ الواحد. متکلم داره میگه خب من دو تا معنا رو که حالا لااقلشه میخوام به مخاطب بفهمونم، برای اینکه این دو تا معنا رو بفهمونم میام یه لفظ رو انتخاب میکنم، پس به تبع و لحاظ تبعیش به یه لفظ تعلق پیدا میکنه. این در متکلم. اما نسبت به سامه که عرض کردیم عکس متکلمه، سامه اول به لفظ انتقال پیدا میکنه و بعد به معنا، که معنا در این فرض در نسبت به سامه عنوان تبعی رو داره. چه اشکال داره دیگه؟ چون ببینید آخه آقای عاشق اشکال رو چیه؟ روی اجتماع لحاظین عالیینه. میگم آقا دوتا لحاظ اصلا نمیخواد تا اجتماع لحاظین لازم بیاد. ببینید حالا شما در ذهنتون میگه چطور یه لفظ میتونه؟ خب میگم بیان استحالش چیه؟ یه بیان استحاله همون مسئله فنا بودن بود، اونو جواب دادیم. یه بیان است، اینا رو خوب دقت کنید، اینی که عرض میکنیم عبارات آخوند رو باید دقت کرد. ببینید آقایون همین عبارت استعمال لفظ در اکثر از معنا خب چند تا احتمال، یعنی هم از کلمات بزرگان استفاده میشه، از محققینی که آمدن حول کلام آخوند بحث کردن برخی گفتن آقا آخوند اصلا کاری به اجتماع لحاظ این و اینا نداره، خیلی فقط بحث رو برده رو علامیت و فنا بودن، مرآتیت، اون یه محور. الان محور استحاله چیه؟ این است که اگر یه لفظ مفرد را در دو معنا به کار بردید، شما در این لفظ اجتماع دو لحاظ طبعی، باز اینو خوب دقت کنید چون اگه اینو دقت نفرمایید احتمال سوم براتون روشن نمیشه. اجتماع دو لحاظ طبعیه، میگیم آقا دو لحاظ در ملحوظ واحد، به بیان امام یک شی میشه دو شی. اگه دو لحاظ در ملحوظ واحد باشه یک شی شده دو شی. جواب این است که آقا اصلا ملازمه ای نیست، اگر شما 100 تا معنا را هم اراده کنید می توانید با یک لحاظ طبعی واحد نسبت به لفظ 100 تا معنا را اراده کنید. خب این رو در متکلم روشن کردیم، حالا میایم در سامه که عرض کردیم سامه اصلا عکس متکلمه. سامه اول لفظ رو تصور میکنه، اول لفظ به گوشش میخوره، بعد از لفظ انتقال به معنا پیدا میکنه، معنا یک وجود طبعی نسبت به لفظ داره. بله نه همه رو اراده کرده، نه کدوم یکی از اینا رو. میگیم آقا لفظ عین رو گفته، هم ازش عین باکیه رو اراده کرده هم غیر باکیه رو. میگه من همه اینا رو اراده کردم. آقا میخواد 70 تا رو اراده کنه. چش اصلا وقتی شما میگید استعمال لفظ در اکثر از معنا، میگه 70 تا همه رو اراده کنه. حالا فرض این است که الان خود لفظ رو بدون قرینه در این معنا استعمال میکنه، میخوای ببینی امکانش هست یا نه. اون وقت حالا بعدن باید اگر امکان عقلیش بود بگیم آقا نیاز به ترخیص واضح داره یا نه، نیاز به قرینه دارد یا ندارد. اونا مراحل بعده که روز اول عرض کردم چند تا نزاع اینجا وجود داره. حالا ببینید ایشون میفرم بذار چی؟ متکلم، شما الان میخواید یه مطلبی رو بفرمایید، اول لفظ رو تصور میکنید یا معنا رو؟ نه معنا رو، معنا رو میگید آقا من میخوام یه مطلبی در ذهنم هست، میپرورونید مطلب رو، بعدم فکر میکنید با چه عباراتی، یعنی بعدن مثلا این لفظ رو مطرح میکنید. تو سامه یعنی این دقتی که امام فرمودن این نکته رو میخوان از ذهن بیرون کنن که لفظ همه جا مسئله لحاظ طبعی بهش تعلق پیدا نمیکنه. تعلق لحاظ طبعی به نسبه الی المتکلم است، اما نسبت به سامه لحاظ طبعی به معنا تعلق پیدا میکنه. بعد ایشون میفرماند خیلی خوب، نسبت به سامه چه اشکالی داره که سامه چند معنا را با یک لفظ بفهمه؟ یعنی اول یک لفظ رو بشنود، از این یک لفظ انتقال به چند معنا پیدا کنه، اشکالی نداره. اونجام دیگه در این لفظ اجتماع لحاظین عالیه لازم نمیاد، چون اصلا لحاظ عالی در سامه دیگه نیست. یه لفظ رو میشنوه، از این یک لفظ به 5 تا معنا، به 10 تا معنا انتقال پیدا میکنه. خب بعد در دنباله مطلب میفرماین در مورد تبعیت، ببینید اینا دقتهایی است که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن. میفرماین که شما میگید که استعمال یعنی معنا رو در نظر میگیره و لفظ میشه لحاظ طبعی. تبعیت 2 تا احتمال دیگه هم درش وجود داره. تا اینجا روی احتمال ما بحث کردیم، گفتیم تبعیت یعنی همونطوری که معنا لحاظ میخواد، برای لفظم شما باید یه لحاظی به تبع لحاظ المعنا داشته باشید. اما احتمال دوم این است که مراد از تبعیت سرایته، یعنی لحاظ المعنا یسری الی اللفظ. اگه معنا رو لحاظ بکنی چه بخواهی چه نخواهی لفظم لحاظ شده. خب ایشون میفرماد این که فسادش روشنه و بیان فساد این است که لحاظ معنا لحاظ استقلالیه، در حالی که میگید لحاظ لفظ طبعیه. اگه سرایت باشه باید این لحاظ المعنا که به لفظ انتقال پیدا میکند انقلاب درش به وجود بیاد، یعنی از طبعی از اصلی بودن انقلاب پیدا میکنه به طبعی و هازا محالو. احتمال سوم در طبعیت یعنی آقا یه لحاظه، این لحاظ به نسب الی المعنا ذاتن و اولنه، به نسب الی اللفظ ثانیاً و بلعرض و مجازنه، اما یه دونه لحاظه. شما اگر کسی بیاد بگه آقا در هر استعمالی ما معنا رو باید در نظر بگیریم، لفظم باید در نظر بگیریم، ما تا یک لحاظ میکنیم، اما این یه لحاظ به نسبه الی المعنا اولا و به ذات، به نسبه الی اللفظ ثانیا و بالعرضه. ایشون میفرماد این دیگه خلف فرضه. فرض ما این است که در استعمال چند تا لحاظ لازم داریم؟ 2 تا لحاظ. یه لحاظ نسبت به معناست، یه لحاظ نسبت به لفظه. تا اینجا پرونده احتمال دوم بسته میشه. پس ببینید عرض کردم آقایون همه فرمایش امام رو بخوایم در یه جمله کوتاه خلاصه کنیم، همون مطلب اول ماست. یعنی آقا ملازمه نداره که اگر شما چند معنا را بل استقلال تصور کردید، بگید آقا باید به ازای هر معنا یه لحاظ تبعی داشته باشید. نه، میتونید به لحاظ 10 معنای استقلالی یک لحاظ تبعی نسبت به لفظ داشته باشید، دیگه دو تا لحاظ نداره تا اجتماع لحاظ این لازم بیاد. احتمال سوم این است که اصلا آقا مشکل استحاله، یعنی ملاک استحاله بحث تبعیت و اینا نیست، بحث این است که استعمال متوقفون به دو لحاظ، یکی لحاظ معنا، یکی لحاظ لفظ، و اگر دو تا معنا شد لفظ دو تا لحاظ میخواد، نه تبعیت ها اصلا. نه، فرض کنید بگیم آقا در هر استعمالی استعمال کننده باید بل استقلال هم معنا رو اراده کند هم لفظ رو اراده کنه، ولو حالا قبلا یعنی اونی که در ذهن ما و معنوس در ذهن ما مثلا تبعیته که لفظ به لحاظ به تبع المعنا باید تصور شود و لحاظ شود، اما تو این احتمال سوم میگیم نه، اصلا ما این قانون تبعیت در باب استعمال قبول نداریم. میگیم آقا هر استعمالی متوقف بر دو تا لحاظه، بر دو تا تصوره، یک تصور المعنا، دو تصور اللفظ. خب اگر دو معنا شد باید لفظم دو بار تصور بشه، اگر سه تا معنا شد باید لفظم سه بار تصور بشه، چهار تا معنا شد لفظم باید چهار تا معنا تصور بشه، و این لازم میاد اجتماع لحاظین لااقل یا لحاظات متعدده. عرض میکنم که در شیء واحد. باز در اینجا ببینید آقایون، درست مسئله تبعیت نیست، ما میگیم این همون مطلبی که در اول جواب از برهان استدلال گفتیم، ما در هر استعمالی قبول داریم دو تا تصور میخواد، اما اونجایی که معانی متعدد را با استعمال واحد میخواد بگه، ملازمه نداره که اینجا چند بار دیگه لفظ رو اراده کنه، یه لفظ رو یک بار تصور میکنه، این یک بار در پرتوب او میخواد 10 تا معنا تصور کنه، 20 تا معنا تصور کنه، و هیچ ملازمه وجود نداره. یه بیانی دارن اینجا امام، میفرمان الا ترا، یا الا ترا ان قوى النفس کالباصره و سامعه آلات لادراکاتها وقد تبصر شیئین و تسمع الصوتین. ایشون میگه شما چطور با چشمتون گاهی اوقات دو نفر را، 10 نفر را، 100 نفر را با یک وسیله میبینید؟ این دیدن، این چشم آلتون، مثل لفظ میمونه، لفظ هم مثل چشمه، یا با گوش در زمان واحد دو تا مطلب رو میشنوید، سه تا مطلب رو میشنوید، در لفظ هم میشه در زمان واحد یه بار لفظ رو تصور کنید، در پرتو این 5 تا معنا تصور کنید، زمین تو آسمون. خیلی حالا به عنوان احتمال دادیم، بگیم مقصود، یعنی اون اساس اشکال و استحاله تو اجتماع لحاظینه، نه لحاظین تبعیین. درسته آخوندم کلمه تبعی رو داره، ولی محور استحاله این است که آقا در لفظ دو لحاظ، دو تصور ولو استقلالی لازم میاد، و اجتماع دو لحاظ استقلالی مثل اجتماع دو لحاظ طبعی در شیء واحد محاله. حالا این به اون احتماله در عبارت آخوند. چی؟ اگه واحد متعدد بشه سنخیت نیست، واحد واحده. ولی ما میگیم اینجا اصلا تعددی وجود ندارد. همه جوابها در این در مقابل این استحاله، چون مدعی که مدعی استحاله است همین حرفشه، میگه آقا واحد شده دوتا. ما میگیم نه، واحد دوتا نشده، واحد واحده. ما میگیم دو لحاظ طبعی پیش نیامد، دو لحاظ استقلالی در لفظ پیش نیامد، تمام. پس واحد واحده و دیگه وجهی وجود نداره. این هلال در احکام آقای جهادیان. ما نمیتونیم بگیم آقا اگر لفظ را در معانی متعدد به کار برد اینجا استعمالهای متعدده. نه، مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، اولا برای فرمایش آخوند، بالاخره از شما سوال کنیم آخوند قائل به علامیت شد یا مراتیت؟ بله، قائل به مراتیت و فنا شد. مرحوم اصفهانی اول یک شاهدی بر این فرمایش آخوند میاره و بعد از این شاهد خودش یک بیان دیگری برای استحاله میاره که این بیان استحاله مرحوم اصفهانی میشه دلیل چندم استحاله؟ دلیل چهارم. سه تا دلیل استحاله رو از دل عبارات آخوند در آوردیم. بله، یک دلیل مرحوم اصفهانی میاره میشه دلیل چهارم. حالا مرحوم محقق نایینی هم دارن که عرض میکنن. حالا اولا برای فنا چه دلیلی میاره؟ میفرماید دلیل بر اینکه لفظ فانیه در معناست این است که در حال استعمال ما نمیتونیم بر لفظ به ما هو لفظون یک حکمی رو بار بکنیم. شما وقتی که میگید زیدون عالمون، زیدو میگید، یه حکم عالمون هم براش میارید. این عالمون رو برای لفظ زید آوردی یا برای معنای زید؟ آیا میتونید برای لفظ زید به ما هو لفظون حکمی بیارید شما؟ نه. پس اینی که ما میایم در حال استعمال زید رو استعمال کردیم و یک حکمی براش بار میکنیم، این حکم مربوط به معناست. این کشف عظیم میکنه که لفظ فانیه در معناست و این خودش موضوع برای حکم نیست. اونجا حکمی نمیارم براش. نه، از لفظ و لفظون، لفظ و لفظون حکمی نیست. ما منظور از حکم ایشون حکمی و حمل شایع صناعیه. میدم شعرا لفظ زیبا رو میارن ولی برای رسوندن اون معناش. همه تخیلات، چون شعر خیال دیگه، همه تخیلات رو محور معانیه نه رو الفاظ. الفاظ که تخیلی نیست که. آقا فناست. شما این حکمی که الان میکنید مربوط به معنی، وقتی میگید زیدون عالمون، این عالمون مربوط به معنای زیده نه مربوط به لفظ زیده. یعنی همونی که آخوند فرمود که انه الملغا، ایشون به این عبارت آورده، اصلا میگه شاهد بر این که معنا ملغاست. الان من این همه دارم حرف میزنم، دارم معنا رو الغا میکنم، شاهدش چیه؟ شاهدش عدم و صحت الحکم علی اللفظه. یعنی صحبت های من کمتر از شعره؟ آقا ندیه مثل که آقای ببینید به شما عرض بکنم، حالا شاید این یکی دو روزه تو این بحثای برهانی و استدلالی واحد میشه اثنین، نمیدونم اجتماع لازم، شاید بعضی از آقای خستم بشن، ولی واقعا آقا، ولی واقعا آقا وقتی میدان استدلال میاد آدم احساس وجود میکنه، احساس اینا واقعا علم همینه. حالا بعضیا نمیفهمن اصلا، قدرت فهمش هم ندارن، میگن آقا اینا چی چیه این حرفا؟ بابا برهان عقلی آوردن برای اینکه استعمال در اکثر معنا معقول نیست. این برهان رو باید فهمید، بعد الفهم باید درست جواب داد. وقتی نتونیم جواب بدیم، خب وقت ثمرش در قرآن ظاهر میشه، در روایات ظاهر میشه. مواردی شیخ در مکاسب من یادم هست، من کلی یادم، من جاش یادم نیست، میفرماید این معنا رو نمیشه از روایت فهمید الا روی این که ما استعمال لفظ اکثر از معنا رو ممکن بدانیم. بله بله. حالا من این عبارت از عبارت اصفهانی اینجا ناقص نمونه، ایشون فرد و شاهد و علی در اون صفحه 152 نهایی جلد اول، عدم و شاهد بر این فانی بودن، یعنی اگر یک کسی گواه خوب آخوی ادعا کرده میگه لفظ فانیه در معناست، گفتیم اون مسئله حسن و قوه رد کردیم او رو، که آقا آخون میفرماید چون حسن معنا به لفظ سرایت میکنه پس لفظ فانی گفتیم در علامیت هم وجود داره، اونجا هم حسن ذل علامه به علامه سرایت میکنه. آخون میگه در استعمال گویا معنا فقط الغا شده. میگیم چه شاهدی داری؟ همین در مقابل مثل فرمایش آقای رحمانپور که آقا لفظ یا متکلم ممکنه یک لفظ خیلی زیبایی رو، مرحوم اصفهانی داره دلیل میاره، میفرماید در حال استعمال، ببینید یعنی در حالی که دارید این لفظ را در معنا استعمال میکنید، شما یه وقت لفظ رو میگید لفظ اراده میکنید، اینجا اصلا استعمال نیست. و اگر یادتون باشه در این که اگر کسی گفت زیدون لفظون آیا اینجا استعمال هست یا نه بحثه، که آیا اصلا بهش استعمال گفته میشود یا نه، اما اونجایی که لفظ رو میگید معنا را اراده میکنید. ببینید عبارت اصفهانی اینه و شاهد و علی عدم و صحت الحکم علی اللفظ به ما هو، یعنی به ما هو لفظون فی حال الاستعمال، یعنی در حالی که دارید لفظ رو در معنا استعمال میکنید، وقتی دارید لفظ در معنا استعمال میکنید دیگه خود لفظ قابلیت تعلق حکم نداره. فیعلم من ان النظر بالذات الى المعنى، از این شاهد از این عدم و صحت الحکم فهمیده میشه نظر در لفظ به ذات نیست و به ذات نظر به معناست، و نظر به لفظ، لفظ رو آلتون للحاظه قرار دادیم. بعد اون وقت میفرن ولا یوقل ان یکون آلت اللحاظ فی حال کونها کذالک، باز همین هم برهانی میکنن. یه وقت میگیم آقا در زیدان آلمون، خب معلومه دیگه این حکم برای معنای زیده نه برای لفظ زید. ایشون میگه در حالی که دارید زید رو در معناش استعمال میکنید و زید رو آلت برای لحاظ معنا قرار دادید، دیگه خود زید نمیتونه ملحوظ به ذات باشه. چرا؟ چون لازم میاد زید هم ملحوظ به ذات بشه هم ملحوظ به لعرز بشه. ببینید همین رو ایشون داره برهانی میکنه. واقعا انسان سر سفره اصفهانی مینشینه، حرفای عادیش رو هم میتونه برهانی بکنه. میگه آقا شما وقتی میگید زیدون عالمون، این عالمون برای معنای زیده. به چه دلیل؟ به دلیل که اگر بخواید زید را هم براش حکمی بیارید، زید نسبت به معنا ملحوظ به لرزه، نسبت به اینکه حکمی برای خودش بخواید بیاریم ملحوظ به ذات، اجتماع لحاظین میشه. اجتماع لحاظین میشه از قبیل اجتماع مثلین. اجتماع مثلین هم در شیء واحد همینه دیگه. اون وقت نمیشه. شما الان به آینه در آن واحد هم به عنوان ما بهی یونزر و ما فی یونزر میشه نگاه کرد؟ اشکالش اینه که اشکالش اینه اوغلا اینو میگن نمیشه. شما آینه رو، شما آینه رو وقتی میخواید ببینید این کثیفه یا نه، اصلا قیافه خودتون رو توش نمیبینید. میبینید؟ نه میبینید؟ نه میخوام ببینم میبینید. اگه نامتعارفید بگید آینه وقتی شما دارید میخواد ببینید که این تمیزه یا تمیز نیست، 10 دقیقه هم جلوش وایسید خودتون رو نمیبینید درش. بله میبینید. آقا 100 بار رفتید تو آینه خودتون رو دیدید، کثیفی آینه رو ندیدید. آقا ما بهی یونزر و ما فیه یونزر در 2 زمان میشه، اما فی زمان واحد معقول نیست الا حالا این بیان اصفهانی تا اینجا. اما خود استدلال آقایون ببینید، حتما نهایت درایه رو عرض میکنم ببینید آقایون واقعا اصلا برهان یاد ما میده. حتی تو حرفهای معمولی انسان چجوری حرفی بزنه که این حرف تمام باشه. بعد خود ایشون دلیلی میاره، امام بعد که دلیل اصفهانی رو ذکر میکنه میگه این اشبه بالخطاب است، برهان نیست. مناهج هم ببینید آقای فرمایش امام تام یا نه. فردام که فقه سیاسی داریم انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.